بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که از ادله این معنا استفاده میشه، مبغوضیت مکشوف بودن زن، و دلیلی اگر بر جواز نظر نباشه مقتضای اصل عقلایی این است که جایز به نظر کردن به زن جایز نباشه، نظری که با او مبغوض مولا تحقق پیدا می کنه. منتها اصلی است از اصول عملی، دلیل اجتهادی نیست مثل عام و مطلق. این اگر یک دونه دلیلی بالعموم یا بالاطلاق دلالت بر جواز نظر بکنه یا قسمتی را اجازه بده، این اصل صلاحیت مقابله با اون عموم اطلاق را نداره. اصلی از اصول عملیه، نه اصالت الاطلاق و اصالت العموم در عدل اینها نیست. در جواهرم تنصیص به این مطلب کرده که مسئله جواز نظر، اگر جواز کشف اگر برای مرئه ثابت شد نسبت به وجه و کفین مثلا، این ملازمه با جواز نظر نداره. حالا اونا بعضی ملازمه رو از طرف حرمت گفتن که ما هم قائلیم ملازمه به نحو اصل، که اگر حرام باشه یک طرف، اون طرف دیگه هم اصل اقتضا میکنه حرمت مقابل را. اگر نظر حرام باشه بالعدلت الشرعیه، اصل اقتضا میکنه سترم واجب باشه، و اگر ستر حرام باشه اقتضا میکنه برای اینکه کشف حرام باشه اقتضا میکنه نظر حرام باشه، اقتضاءً به عنوان اصلی از اصول. ولی این مطلب را در باب راجب اصلاً که میگیم، راجب حرمت میگیم، چون از ادله مبغوضیت ثابت شده، اجازه میخواد که شارع مقدس به کسی بگه که شما اگر در عمل شما یه همچین کاری وجود پیدا میکنه، شما ممنوع نیستید از اون کار خودتون، این احتیاجی به اجازه داره. ولی این ملازمه رو در طرف چیز ما نمیگیم، در طرف جواز نمیگیم، که اگر یک طرف برخلاف اصل اجازه داده شد در بگیم که بالملازمه این طرف که اجازه داده شد اون طرف هم جایز باشه. به زن اجازه کشف دادن، این ملازمه نداره که اجازه نظر به مرد بدن که مرد بتوانه نگاه کنه، این ملازمه نداره. چیو؟ ممکنه اونم اشکال نداره، ما همونم گفتیم راجع به نظر به مکشفاتی که اذا نهین لا ینتهین، با اینکه اجازه نظر به مرد دادن چون براشون یه قضیه حرجی ماننده، ولی خب زنها بی خود از خونه مکشفه بیرون میان، نباید مکشفه بیرون بیان، به اونا اجازه ندادن در کشف، ولی حالا اونا گوش به حرف نمیدن، خلاف شرع میکنن، چون کار زحمت داریش به اینها، به مردها اجازه دادن. ما از هیچ طرف ملازمه قائل نیستیم، ملازمه واقعی. اونی که هست در طرف حرمت، ما میگیم اگر یه طرف شرعاً ثابت شد حرمت نسبت به یه طرف، اون طرف ندانستیم حرام یا نه، چون اصل اقتضا میکنه که شرع رعایت کنه شیعی را که مبغوض مولاست اجتناب کنه، مگر شارع ارفاقا و رخصتا اجازه داده باشه. اجازه نشد، مقتضای اصل عبارت از وجوب اجتنابه. ولی این در ملازمه حتی به نحو اصل در حرمت ما میگیم، اما اگر در مسئله اجازه، اگر اجازه داده شد یه طرف را دیدن سخته یا مشکله اجازه دادن به یه طرف، این دیگه حتی یه اصلی از اصول باشه که اگر یه طرف اجازه داد طرف دیگر هم مجاز باشه، یه همچین اصلی نداری. صاحب جواهر هم این تکش رو تصریح کرده و در کتب دیگه هم زیاد هست که عدم وجوب ستر و جواز کشف ملازمه نداره با اون که طرف هم بتوانه نگاه کنه. میگن مردها لازمی صورتشون رو بگیرن چادر سر کنن، ولی زنها نباید نگاه کنن به اینا. مردها حتی اگر سینه‌شون اینا باز باشه بر مردها اشکالی نیست، ولی زن نمیتونه نگاه کنه. خب اینجوری هست، ملازمه ای نیست. ولی آقای حکیم نمیدونم چطور شده، بانکی مسئله در جواهر هم از همه کتابا هست، استثناء ما ظهر را از در مسئله ستر ابداع زینت و اجازه ابداع ما ظهر را، این را دلیل گرفته که شخصم میتوانه نگاه کنه، مردم میتوانه نگاه کنه. این توی مستمسک هست. این غفلتی شده. اقلا مطلبی که در جواهر گفتن برای اینکه ملازمه نداره، اگر اشکال هم در مطلب جواهر داره، قاعدش این مطلب ایشون عنوان کنه و بفرماید که اشکال داره، ما قائل به ملازمه ایم به فلان دلیل. اصلا این را تصور این مطلب که ممکنه ملازمه نداشته باشه و مسئله است بحث کردن و گفتن ملازمه نداره، اصلا این عنوان نشده. ایشون میفرماین که استثناء نسبت به زن که ما ظهر را اظهارش لازم نیست، خب ما از این استفاده میکنیم مرد میتوانه نگاه کنه. ولی عکسش از کجا ما بگیم زن میتوانه به مرد نگاه کنه؟ این اشکال میکنه. میگه اونجا دلیل داریم که نه مرد میتوانه نگاه کنه، اون ما ظهر. مگه ما ظهر راجع به نظر که نیست، راجع به ستره، ولی که اونجا رو ملازم دونسته. خب چی؟ دلیل نیست. این که چه حرفیه؟ اگر نخیر ادله عمومات، اگر یغزوزنه، اگر عموم داشته باشه، اون که چی؟ نه آقا، دلیل باید چیز کرد. ما ظهر اونجا رو که نمیشه استدلال کرد. بلا این طرفش ایشون میگه ما به عموم تمسک میکنیم، ایشون میگه ما به عموم میگیم حرام است نظر، ما مخصص میخواییم. ایشون حرفش اینه، میگه با از ادله ما ممکنه بگیم اگر دلیل داشته باشیم که نظر حرامه یا مؤمن یا مؤمنه، یه دلیل داشته باشیم به حرمت نظر. آیر اگر تمام بدانیم، تمام اگر دونستیم، استثناء میفرماید راجع به زن وارد شده که زن میتونه ابداع زینت کنه و در نتیجه مرد نگاه کنه، چون بس راجع به جواز نظره. عکسش را که دلیل نداریم با فرض قبول کردن دلیل عام، معذالک میگه که دلیل بر استثناء نداریم، پس باید حرام باشه. اینو ما میخوایم عرض کنیم. این را مثل این که ملازمه با جواز نظر در اونجا گرفته، میگه اونجا بالملازمه حکم به جواز میکنیم نسبت به مازهر که بشه نگاه کرد، ولی مازهر نسبت به مرد ممکنه به صورت مردم زن نتوانه نگاه کنه. این ایشون مدعیه. بعضی هم همین گفتن که اگر مثل صاحب کشف اللسام هم همین میگه که، و آیه اصحاب الحسن هم در وسیلم اونم همین جوره، که اگر ما استثنای وجه و کفین هم برای زنها گفتیم، مرد استثناء ممکنه بگیم استثناء نشده، چون دلیل نداریم برای استثناء. زن حتی به صورت مرد هم نباید نگاه کنه. تو وسیله هم اینجوریه. کشف اللسام هم داره میگه که این از هر حرمت در باب نظر زن به مرد، حتی به وجه و کفینش. ایشون اونجور ادعا میکنه. خلاصه حالا ما اصل چیو؟ نه چیو چیو چیز کردن؟ مرد ما از حالا چی میخواید شما بفرمایید؟ حالا نمیدونم چی میخواید مقصودتون چیه. حالا بله، ما فعلا حالا اونیه که ما قائلیم این است که فقط در باب حرمت یک ملازمه اصل به عنوان اصلی از اصول، نه به عنوان دلیل اجتهادی داریم که باید نظر جایز نیست. مرد نمیتوانه نگاه کنه به صورت زن، زن هم اگر بله مختصر قاعده از یه طرفش اگر حالا صورت یا هر چی که خلاصه سترش لازم بود نظرش هم حرامه، و اگر نظر حرام بود ستر هم واجبه. اینا یه نحوه ملازمه به نحوه اصلی هست. حالا ما میخواییم اونی که فعلا میخواییم ما بحث بکنیم، ملازمه به نحوه دلیل اجتهادی، میخواییم ببینیم که آیا دلیل اجتهادی داریم به این که همه کس باید، مردها باید نگاه نکنن به زنها، یا در مسئله ستر آیا زنها باید بدنشون را تماما بپوشانن حتی الوجه و الکفین، یه دلیل اجتهادی داریم عام یا نه، و بعد بریم سراغ مخصصش. بعد از اینکه دلیل اجتهادی داشتیم بر عموم، ببینیم مقدار مخصص چقدره، اون بحث دیگریست. دلیلی که عامی که خواستن استدلال کنن برای حرمت نظر، حالا اون سطر بمانه، استدلال شده به آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهم، به این استدلال شده که نه یه دلیل عام می‌داریم که لازم غض بصر بکنن مؤمنین و مؤمنات، پس دلیل خاصی اگه نشد این عام آیه شریفه محکمه. مرحوم آقای حکیم سه تا اشکال به تمسک به این آیه ایشون دارن. میفرماین ولی دلالت این فیه تأمل در مطلب. یکی این است که غض البصر غیر از ترک النظره، و آیه نگفته که نگاه نکنن، گفته غض بصر کنن. همینقدر کوتاه این تعبیر رو دارن، توضیح هم نمیدن. دو این که معلوم نیست متعلق همه بدن زن باشه، احتمال هست مراد عورت باشه به قرینه سیاق، چون حفظ فرج از نظر و حسب روایات میخواد بگه اونا حفظ کنن ستر کنن، اونا هم نگاه نکنن. همین ملازمه که ما میگفتیم همین رو تصریح به همین مطلبی که اقتضایی بود میخواد به نحو فعلی هم بگه. بگه دیگه اجازه داده نشده، خیال بشه به یه طرف اجازه داده شده، نه، اون مأمور به ستره، اون هم مأمور به ترک النظره. میفرمایند که محتمل مراد از این حرمت نظر، نظر به فرج باشه. اینم احتمال دیگه، احتمال هست، پس نمیتوانیم تمسک کنیم، سیاق هم با این احتمال مساعده. سوم این که ما اگر بخواهیم لفظ را عام بگیریم، یک تصرفی باید بکنیم در این، و ما باید بگیم که مراد این که دستور غض بصر شده، چون از همه چیزها که لازم نیست غض بصر بشه، محدوده، پس ما باید بگیم این امرش برای جامع ما بین استحباب و وجوب استعمال شده، یعنی مطلوب شارع این است که از تمام چیزها انسان غض بصر کنه به نحو عام، و از چیزها واجبه، به عورت نگاه کردن خب غض بصر از او واجبه، ولی به بعض چیزهای دیگه مستحبه. وقتی که لفظ را ما از معنای ظاهر ابتدائیش که عبارت از لزوم بود، به قرینه این که نمیشه به این وسعت قائل شد رفعیت کردیم، پس تشخیصش از نظر صغرا کجا واجبه کجا مستحبه، این آیه دیگه داد نمیشه. نمیتونیم یه اصل اولی بگیم وجوب حرمت نظر به طور کلی به بدن مرأه است، مگر حالا اجماع بیادی رو مقیدش کنه. البته این را ایشون نداره، به قرینه اجماع ممکنه که این عام را تقیید کنیم، ممکنه که نه عام را تقیید نکنیم، بگیم عام به عمومه هست منتها در خصوص وجوب استعمال نشده، امر به غرض معنی جامع استعمال شده. ایشون البته کلمه جامع تعبیر نمی کنه، اولا تعبیر می کنه. شاید این را مراد اولایی که هست بگیم، مراد اولویتی که اعم از وجوب استحبابه، یا اگر اولا بشه بگیم که اجتناب به تو از همه اولاست نسبت به بعضی ها ولو واجبه، ولی مجموع من حیث المجموع را اگر در نظر بگیرید نسبت به کل وجوب نداره، چون وجوب کل اقتضا میکنه تمام اجزایش هم واجب باشه، و اگر بعضی از اعضای واجب نشد دیگه کل واجب نمیشه، اون میشه مستحب. حالا ایشون اولا شاید هم مراد جامع نخواسته بفرماید، بفرماید همون حمله به استحباب میکنیم، منتها میگیم مستحبه که از همه چیزها اجتناب کنه، مجموع نیست مجموعش مستحبه که میشه ترک کرد، که ترک مجموع به ترک بعضی هم حاصله. خلاصه آقای حکیم این اشکالات را به تمسک به این آیه دارن، منتها توضیحی خیلی راجع به این که غرض عبارت از ترکن بسر ترکن نظر نیست، این را ایشون توضیحی نداده. از ما که نجف بودیم آقای صدر، آقای آجاموسای صدر درس میخون پیش عاشق مرتضای آل یاسین که از فقهای عرب بود، از ایشون نقل میکرد که گفت که مسئله غز اون هم همینجور میگفت غیر از ترکن نظر غزیز و طرف که میخوان بگن این است که چشمش نیملاست نه این که بسته است، از او هم اینجوری نقل میکرد. او هم فقیه عرب بود، آقای حکیم هم فقیه عربه، هر دوی از اینها حکم کردن که غض البصر غیر از ترک نظره. اینم بیان این دوتا فقیه بزرگوار. آقای مطهری مرحوم اون هم در این رساله حجاب آمده بحثی راجع به موضوع کرده، و این که بین غمز و غز تفاوت هست، غمز متعلق عین میشه و غز به بصر تعلق میگیره، و بین عین و بصر در عین حال که هر دو اسم همین چشمه، یار همین چشمه که یه جوهریست از جواهر در مقابل ابرو اسم اوست، ولی یه تفاوتی هست در عربی که ترجمه اینم در فارسی هم همین تفاوت ملاحظه شده در لغت. چشم فارسیش عین، فارسیش چشمه، بصر فارسیش دیده است، دیده با چشم یه تفاوتی داره، هر دو به همین عین جوهری گفته میشه، ولی اگر نظر به اون جنبه ابصارش و دیدنش که فعلی از اعماد چشمه نظر باشه، لحاظ این جهت شده باشه، کلمه دیده اطلاق میشه، اما اگر این جهت ملحوظ نشده باشه کلمه چشم به کار برده میشه. همین مطلب در عربی، اگر عمل چشم در منظور باشه بصر باید اطلاق کنه، عمل منظور باشه عین تعبیر میکنه. این تعبیر ما هم قبلا به نظر ما هم همین تفاوت آمده بود، ما به نظر ما همین بود که ترجمه اون دیده است و با هم تفاوت داره. وقت و ایشون بعد میگه که در اشعار فارسی گاهی میخوان به خصوصیات چشم را که از نظر این که مثلا شکل چطور از اینا کار به عمل چشم ندارن، اون وقت کلمه چشم به کار میبرن، ولی یه مرتبه راجع به این که دیدنش و کار چشم اینا هست دیده به کار میبرن، شعرهای متناسب هم نقل کرده که من حالا خلاصه میکنم، نقل نمیکنه. ایشون میگن این دوتا با هم تفاوت داره، و مسئله غمز بصر شواهدی میارن از استعمالات مختلف که معنای غزه بسر نگاه نکردن نیست، چشم نیملا کردن چشمه. غزه بسر این است که زل کسی نشه، خیره نگاه نکنه به طرف، اون وقت این خیره نگاه نکرد، این غزه بسر شده. خلاصه نگاه کردن ایشون در مورد دو جور نگاه کردن است. یه نگاه کردن است که به طور استقلال کسی نگاه میخواد بکنه، مطالعه میخواد بکنه، رسیدگی بکنه به جزئیات قیافه و چشم، این یه جور نظره. یه نظری است جنبه مقدمی عالی است، صحبت میخوان بکنن، در حد صحبت کردن مسئله سوال کرده، جواب مسئله رو میخواد بگه، خب نگاه میکنه. وی و شرا میخوان بکنن، خب یه چیزی میخواد به طرف بده، جنسی رو تحویل بده، نگاه میکنه. این نگاه ها به حساب نگاه های استقلالی مطالعی نیست. غز بسر این است که انسان به نحو مطالعی نباشه، به نحو استقلال نگاه نکنه، چشم چرانی نکنه، معناش اینه، نه اینکه اصلا نگاه نکنه. و بعد می فرمان مثلا راجع به پیغمبر، هند ابن ابی حاله که می خواد قیافه پیغمبر رو توصیف کنه، میگه مثلا در مکالمه یا چجور مکالمه است، حالا تعبیرش یادم نیست، یا مثلا یغز و طرفه، میگه مراد از یغز و طرفه نه معناش این است که سرش زیر میانداخ، معناش این است که کاملا نگاه نمیکرد به طرف، که چشم همچی درست زل کنه به طرف نگاه کنه، اینجور نبود. یا اگر یه وقتی تبسم یا خنده‌ای میخواست بکنه، اون چشم رو مثل این افراد خیلی سبک که چشم باز میکنن و خنده های غیرعادی، اینجور نبود. اون چشم نیملا میشد در خنده، حالت تبسم بود و خیلی مثل افراد سبک نبود. حضرت امیر به محمد حنفیه توصیه میکنه جنگ و میگه بر این که ورم آخر القوم، یعنی چی چیزیه ورم به نظر که آخر القوم و وز ترفک، یعنی چیزیه. این تعبیر را حضرت میکنه، میخواد بگه بر این که شما درست نگاه، خیلی دقت مطالعی به افراد نکن، که انه خودم مرعوب میشه کثرت جمعیت، هی نگاه کنه بینه او چقدر جمعیت قرار گرفته. نگاه را خلاصه یه نگاه عالی مقدمی و همجورا نگاه کن، نه نگاه استقلالی که وحشت برات ایجاد بکنه. خلاصه اینها را ایشون شاهد میاره برای. خب پس ایشون هم در این جهت مؤید فرمایش آقای حکیمم که ایشون فرموده که مراد از غز قصد البشر ترک النظر نیست. اون احتمال دیگر آقای حکیم که خب باشه، حالا آیا دلالت داره بر جواز؟ اقلا دلالت بر تحریم نداره. نه نه که یواش نگاه کن، نه 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 نه، حالا اون وقت یعنی اگر مثلا ایشون میخواد بگه اگر برای رفع حوائجت که کاری پیش میاد، نگاهت نگاه مقدمی باشه، نگاه استقلالی نباشه، یعنی چی میخواد بگه؟ خیلی خوب باشه، باشه، اشکال نداره، خیلی تالیف فاسدی نداره برن. یعنی منتها نظر چیز این است که خب انسان به حسب چیزهای معمول که هست، نگاه های اگر در یه جایی انسان خب معمولا نگاه میکنه، میگه اون نگاه نگاه خریدار نباشه، نگاه مقدمی کارات باشه. اما تمام نکردیم، اما من قبول که نکردم، اگر ما قبول کردیم اون وقت شما اشکال رو چیز کنیم، اون وقت این هم اینجا. اما آقای حکیم که احتمال دیگری آقای حکیم داده بودن که مراد چیزه، مراد احتمال هست که نظر به عورت باشه به قرینه سیاق، چون سیاق قضیه حفظ بصر به حسب روایات دیگر حفظ از نظره، اینا میخواد دیگه اونا صبر کنن اینا هم نگاه نکنن، که اینو آقای طباطبایی هم همینجور معنا کرده. مؤید فرمایش ایشون هم دو تا روایته، یکی روایت ابو عمرو زبیریست که در کافی نقل شده، در دعائم الاسلام هم نقل شده عن صادق علیه السلام، که اونجا ایشون میفرمان بر این که نظر را تحریم کرده، نظر به فرج، و فرموده که هم نظر به فرج را تحریم کرده و هم حفظ فرج را لازم دانسته، از جلوگیری سترش را لازم دانسته، گفته او باید جلوگیری کنه از نظر، این هم باید نظر نکنه. و بعد شاهد این که نظر به فرج را، به فرج اخیه را منع کرده، آیه رو به عنوان استشهاد در روایت ابو عمرو زبیری آورده. و غیر از روایت ابو عمرو زبیری در تفسیر نعمانی که چیز در وسائل هم نقل میکنه، در اونجام از حضرت امیر سلام الله علیه همین مطلب نقل کرده که نظر کردن به فرج فرج جایز نیست و سترم ستر فرجم لازمه، هم از تو که به قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. پس این دو روایت هم که یکی از حضرت صادق یکی از حضرت امیر از دو امام معصوم، اون هم این احتمالی را که آقای حکیم بی میل نشدن یه همچی کلمه قرینه سیاقی هم تعبیر کردن تأیید میکنه. این هم از اونجا. خب یه اشکال سوم هم این است که اشکال داشتن که این عموم را ما نمیتونیم اخذ کنیم به ظاهر، یه تصرفی باید بکنیم، حالا که تصرف شد دیگه نمیشه استدلال کرد برای حرمت علاوه بر اطلاق. این بیانه میشه. ولی ما مراجعه کردیم به استعمالات، این تقریبا شاید بشه همه مواردی که ما برخورد کردیم جایی که غز بسر گفته میشه تمام اونا در مواردی است که میخواد نگاه نکنه به طرف. حالا من بعضی مواردش موارد فیل جملش را که چون خیلی زیاده مواردش را عرض میکنم، این خیلی زیاد در روایات و یک مشتش را که ما جمع آوری کردیم مراجعه کردیم من میخونم. و اون مطلب دیگه ای هم که آقای مطهری داشتن که غز متعلق میشه به بصر، غمز به عین، غز همیشه جنب به عین تعلق نمیگیره، اون هم با مراجعه، البته اون دخالت در بحث ما نداره، ولی با مراجعه از استعمالات معلوم شه مطلب اینجوری نیست. انقدر روایات وارد شده مثلا غزت اعیونهم، غزت عینه، عینه، از این تعبیرات انقدر زیاد استعمال شده که غز را به عین نسبت داده شده که انسان مطمئن میشه که هر دو جور میشه، هم به بصر غز اضافه بشه هم به عین. البته این دخالت در اصل استدلال نداره. اون استدلالایی هم که آقای مطهری شواهدی که آورده بودن هیچ کدوم یکی از اونا شاهد برای اون معنی که ایشون خواست اختیار بکنه نیست. حالا من موارد را من ذکر میکنم. مرحوم آقای دامادم یه مقدارش ایشون دارن، ولی ما مراجعه کردیم خیلی زیاد و مفصله. مثلا تعبیر این است که من دخل الحمام فغز طرفه عن النظر الى عورت اخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامه، این رزد طرفه عن النظر پیداست، معناش این نیست که نیملا نگاه کرده، یعنی اصلا نگاه نکرده. این مراد بله 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 اینا چیو؟ نه ما اهلو نه این که میگه احد الاشکالات وارده، این که یا اینه یا این، اون باید بگه یا اینه یا اون، نه این میخواد. اون وقت در کافی مثلا میگه که لا تدخل الحمام الا بمعذر و غض بصرک، تهذیب میگه ادخله بمعذر و غض بصرک. در فقیه و امالی و علل هست ولا ینظرن احد الى فرج امرأته ولیغض بصره عند الجماع فان النظر الى الفرج یورث الاما فی الولد. این نمیخواد بگه نیملا نگاه کنن، یعنی نگاه نکنن، این طالب حاصل را داره در این قصد. اذن کشف احدکم لبول او غیر ذالک فلیقل بسم الله فان الشیطان یغض بصره عن حتی یفرغ. نه معناش این است که یه نیملا از زیر چشمی نگاهش میکنه، نه اصلا نگاه نمیکنه دیگه، روشو بر میگردونه اگر چیز شد مرادیمه. مثلا راجع به عینین آیه شریف اینام هست، فهذا ما فرض الله علی العینین من غض البصر اما حرم الله عز و جل. این نه معناش این است که محرمات را زیر چشمی نگاه کردن، این است که اصلا دیگه توجه به محارم اینا پیدا محرمات پیدا نمی کنه. بله اون وقت در چیز در خود همون روایت عیاشی داره، ففرض علی العین ان لا تنظر الی ما حرم الله علیه، ان لا تنظر الی ما حرم الله علیه و ان تغض اما نهاه عن مما لا یحل له. و دنبال شمه هست فهذا ما فرض الله من غض البصر اما حرم الله. این تعبیرها مثلا و غض بصرک عن عورت الناس وستر عورتک من ان ینظر الی انهم امروا بستر العوره و غض البصر عن عورات المسلمین. از جعفریات مستدرک نقل میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر علی رجل و هو رافع بصره الی السماء فقال غض بصرک فانک لن ترا، خدا رو که نمیبینید پایین بنداز. اینا تمامشون چیز به چشم و پایین انسان بیاندازه، مراد در تمام موارد راجع به چیز کردن هم همونه، نه اینکه چشما رو رو هم گشتن، ما نمیگیم پایین بیاندازه که نبینه اون چیز طرف مقابل رو. تمام در روایاتی که راجع به همه جا نقل شده و چیز که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که از محشر میخواد تشریف ببره، دستور اینی که شما غضوا مثلا ابصارکم حتی تجود فاطمه، اونا خب سراتون زیر میاندازه. این معنی این نیست که زیر چشمی نگاه کنید، نیملا نگاه کنید، اینا که نیست. تمام اینا مثلا غض طرفه که اما لا خیر فی، غض بصرک من الشهوات. در چیز در اون چیز هست که ابو هریره به حضرت امیر سلام الله علیه عرض میکنه که من خلاصه شوق بچه هام به سرم زده. حضرت میفرماید که غض طرفک، چشمشو هم میذاره و بعد باز میکنه، یه دفعه میبینه که تو منزل خودش تو مدینه است و بعد میبینه حضرت امیرم حضرت امیر رو هم مشاهده میکنه در کجا، حضرت میفرمان دیگه کفایت کرد، دوباره چشمش هم میذاره میبینه باز دوباره همون جای کوفه است که قبلا بوده. خلاصه این قزه تعبیر کرده برای چشم هم زدن که تیل عرض میکنن اشخاص بعضی ها هست در تیل عرض ها سیر چیزی قزه میگن. تمام از اول تا آخر شما بگید یه قرینه که یه جام خلافش نباشه. این ما استعمار رو از کجا میفهمیم؟ در تمام موارد از اول تا آخر هر جا استعمال شدن در موارد که کنایه است نگاه نکنید. قرینه باید معنیش این است که تعبولی هست، مجازیتی هست، البته جنبه کناییه، یعنی سرتون زیر بیاندازه. خب مثلا زیر بیاندازه چیز دیده نمیشه. آقای مطهری میگه نه، شما یعنی نیملا نگاه کنی. آقا لغت هم همینه، لغت هم میگه کس خفض چیزه، هم لغت همین را میگه، میگه پایین بیاندازی و هم استعمالا سر تا سر. اگر لغت برخلاف اینا بگه لغت اشتباه کرده. لغتی که از اول تا آخر استعمالات به همون استعمال متعارف معمول استعمال میکنن هر جا، لغت باید از روی اینا تنظیم بشه. هم لغت هم همینی میگه، اگر لغت ها برخلاف این باشه لغت اشتباه گفته. الا تمام مواردی که ایشون به عنوان استشهاد آوردن همه اونا هیچ کدوم مورد چیز نیست. در جنگ اون که میخواد بگه، میگه اول انسان چشمشو بیاندازه به اون دور برای حمله کردن، ولی بعد چشمشو زیر بیاندازه که نه دشمنی در کار نیست، اون نگاه کردن برای اینکه حمله کنه بره. میگه دیگه چیز نکن، برو بشکاف جمعیتو، برو و فاتح بشو. نمیخواد بگه که نگاه میم نصف کار بکن، نه، بعدش میخواد بگه اولی که تو تشخیص دادی برای چیز کردن دیگه که همجور بشکاف و برو، مثل آدم که نگاه نمیکنه میره. اینا یه معانی کناییست. حضرت در مکالماتش هم که میگه چشم رو، چون نگاه کردن به صورت اشخاص های رو در واسیای هست، حضرت سور در صحبتاش هم سرشو پایین میانداخت درست اشخاص چشم به چشم رو به روی هم قرار نگیره. یک دونه شاهد در روایات برای مطلبی که استعمال شده باشه به نگاه کردن، نصف کار نگاه کردن و زیر چشمی نگاه کردن، یک دونه ما پیدا نکردیم. و علاوه خود همین روایت، در خود این روایات، روایت صحیح سعد اسکاف اونام وارد شده و اونا و همون روایتی که راجع به نظر به عورت که عرض کردن که هم ابو عمرو زبیری داره از آن صادق علیه السلام و در تفسیر نعمانی حسن علی علیه السلام، همه از اونا پیداست اصل نگاه کردنه. تمام اون که میگه عورت، اون یکم نگاه کردنه بوده که نگاه کردنه. البته اون مال چیزو خیلی نمیشه اثبات کرد، مال اون سعد اسکاف رو نمیشه اسکاف کرد که مراد خود نگاه کردن، اون درست دلالت محکمی نداره، چون اون نگاهش نگاه خریداری بوده و شهوانی بوده. ولی اون دوتا روایت دیگر که روایت ابو عبد الزبیری و روایت عن علی علیه السلام، اونا اصل نگاهه. استعمالات و استشهادات و همه اینا راجع به اصل نگاهه، و این که ما بگیم نگاه های نیملا کردن اینا نیست، منتها کور شدن نیست. چشم با مثل خفز وغزوز من صوته که معناش این است که بلند نباشه، خفز صوت کن. این جهان به معنای خفض صداست، صدا خفض چشمه، چشم را زیر بینداز که طرف نگاه نکنه. و بله چشم اگر پایین بیندازن، چشم موجوده منتها خب پایین انداخته شده نمیبینه. در اونجا هم صدا اگر چیز شد، صدا موجوده ولی صدا پایین آمد دیگه گوش خراش نمیشه که مزاحم باشه و اشخاص دیگر رو اینجور. خلاصه اینا ما از استعمالات تمام اینا و استشهادات آیه شریفه میفهمیم راجع مسئله نظره، نه راجع به اون میملا نگاه کردن. این حرامه، منتها ببینیم آیا اطلاق داره عموم داره، این بحث دیگری است.